رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
در پی مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره رئیس کل بانک مرکزی ایران، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اتحادیه اروپا هنوز به دعوت تهران برای دیدار از تاسیسات هسته‌ای ایران پاسخ نداده است. و مقتدی صدر به عراق بازگشت. ساعت 10 شب در تهران، امروز چهارشنبه 15 دی ماه 1389 برابر با 5 ژانویه 2011 میلادی است. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. پیش از آن که مجله امشب را ورق بزنیم، مینا بهارمست نگاهی دارد به خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
با سلام به شنوندگان عزیز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر چهارشنبه خود بر لزوم تایید رئیس کل بانک مرکزی ایران با اکثریت آراء نمایندگان پافشاری کردند. نمایندگان مجلس به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه خود رسیدگی می‌کردند. شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته بود. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه روز سه‌شنبه با ادامه ریاست محمود احمدی نژاد بر مجمع عمومی بانک مرکزی موافقت کردند. در ازای مقرر شد که رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهوری تصویب مجمع عمومی و تایید اکثریت مجلس شورای اسلامی عزل و نصب شود. اختلاف شورای نگهبان و مجلس اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. سخنگوی اتحادیه اروپا در بروکسل امروز گفت اتحادیه اروپا هنوز به دعوت ایران برای بازدید سفیران این اتحادیه از تأسیسات هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است، ولی این اتحادیه معتقد است که چنین دیداری باید توسط ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از سفیران شماری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا دعوت کرد که از تأسیسات هسته ایران دیدن کنند. وزارت خارجه آمریکا این اقدام ایران را شعبده بازی خوانده و گفته است که چنین دیداری الزام ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم منتفی نمی کند. مقتدی صدر امروز به نجف در عراق بازگشت. وزارت دفاع آمریکا در سال 2006 میلادی مقتدی صدر را به عنوان بزرگترین خطر برای ثبات عراق معرفی کرده بود. او پس از درگیری شدید نیروهایش با نیروهای آمریکایی در سال 2007 تحت عنوان ادامه تسهیلات حوزوی به ایران رفت. جناح مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق 39 کرسی از 325 کرسی را به دست آورد و در کابینه کنونی دارای 7 وزیر است. نایب رئیس مجلس عراق نیز از اعضای جناح مقتدی صدر است. مراسم تدفین سلمان تأثیر، فرماندار ایالت پنجاب پاکستان، امروز با حضور هزاران نفر در لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان و اعضای هیئت دولت نیز در این مراسم شرکت داشتند. سلمان تأثیر دیروز به ضرب گلوله یکی از محافظانش کشته شد. او از مخالفان سرسخت بنیادگرایی اسلامی بود. برای نخستین بار در طول 20 سال گذشته نشست آینده سران اتحادیه عرب در بغداد برگزار خواهد شد. قرار است هم موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای آماده کردن مقدمات این نشست شنبه آینده رهسپار بغداد شود. انتظار می‌رود این گرد همایی در ماه آوریل آینده برگزار شود.
متشکرم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. ما در نیم ساعت آینده در این مجله شبانگاهی چه خواهیم شنید؟ نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری ایلنا درباره وضعیت نابسامان سازمان تامین اجتماعی. مراجعین سرگردانند. محمود احمدی نژاد میگوید امام 12 شیعیان اجرای موفق هدفمندی یارانه ها را مدیریت میکند. تورم در ایران دو رقمی شده. توجه رسانه‌های گروهی جهان به وضعیت شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای ایران که یک سال و نیم پیش ناپدید شده. رئیس قوه قضاییه پیوستن بعضی از سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به خارج از قوه قضاییه را خلاف قانون اساسی دانسته. در گفتگو با یک کارشناس این مسئله را بررسی کردیم. ایران از رفع توقیف 3 کشتی ایرانی در سنگاپور خبر داده است. جزئیات بیشتر را در نیم ساعت آینده خواهیم شنید. و نگاهی داریم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. همه اینها در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی درباره سازمان تامین اجتماعی از وضعیت نابسامان و آشفته این سازمان خبر می‌دهد. بنابراین گزارش وضعیت بد مالی سازمان تامین اجتماعی نه تنها انجام تعهدات این سازمان را با مشکل روبرو کرده که باعث سرگردانی مراجعین و تشنج میان کارمندان و ارباب رجوع هم شده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
سازمان تأمین اجتماعی به مرز جدی انحلال مالی بیش از پیش نزدیک و نزدیکتر می شود. خبرگزاری ایلنا در گزارشی می نویسد بحث کمبود منابع و درآمدها در سازمان تأمین اجتماعی می رود تا به بحرانی حل نشدنی تبدیل شود. به نوشته ایلنا، به رغم بحران مالی شدید در سازمان تأمین اجتماعی و انباشت بدهی‌های میلیاردی دولت به این سازمان، تاکنون هیچ تلاش واقعی برای حفظ منافع بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند صورت نگرفته است. به گفته کارشناسان، مهمترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی نداشتن نقدینگی لازم برای انجام تعهدات خود است. گفته می شود دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. همچنین کارفرمایان بخش خصوصی هم هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکارند. با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم در ایران، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که نپرداختن حق بیمه از سوی دولت و کارفرمایان چه زیان‌هایی را متوجه این سازمان کرده است. چون به طور مثال 1000 میلیارد تومان 10 سال پیش اگر امروز یک جا هم پرداخت شود، قدرت خرید و یا ارزش بسیار کمتری از 1000 میلیارد تومان 10 سال پیش دارد. دولت در سالهای گذشته تلاش داشته است با واگذاری سهام برخی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سازمان تأمین اجتماعی بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند، اما این واگذاری‌ها ظاهراً نتوانسته این سازمان را از بحران مالی نجات دهد. از سوی دیگر، سوء مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی نه تنها سرمایه و درآمدهای این سازمان را بیشتر نکرده است، بلکه منابع مالی این سازمان زیر فشار افزایش هزینه‌ها کمتر و کمتر شده است، به گونه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر با کاهش شدید درآمدها و منابع مالی روبرو است. این وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی را در انجام تعهدات و پرداخت مطالبه های قانونی نیروهای شاغل در شعبه ها و مراکز درمانی و بیمارستان های متعلق به سازمان بیمه شدگان و مستمری بگیران را ناتوان کرده است. تصویر کنونی این است که دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و سازمان تأمین اجتماعی هم به بیمارستان های طرف قرارداد خود و به کارمندانش بدهکار. در گزارش خبرگزاری ایلنا می‌خوانیم که افزون بر تهدیدهای جدی منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی، ازدحام و سرگردانی مردم در شعبه‌های این سازمان، افزایش تنش‌ها و درگیری‌های لفظی ناخواسته میان کارکنان خسته و بی انگیزه با مراجع کنندگان را به دنبال داشته است. سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه در ایران است و حدود 30 میلیون نفر را زیر پوشش خود دارد. در حال حاضر 43% جمعیت کل کشور، که 66% آن جمعیت شهری است، تحت پوشش مزایای سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان به بیش از 1 میلیون نفر مستمری می‌پردازد. بسیاری از کارشناسان اما شرایط اقتصادی دو دهه گذشته در ایران، بیکاری و مهاجرت کارگران خارجی به ایران را نیز در پیدایش این وضعیت اسفبار سازمان تأمین اجتماعی مؤثر می‌دانند.
فریدون زرنگار از وضعیت نابسامان سازمان تامین اجتماعی و سرگردانی مراجعین گزارش می‌داد. اما محمود احمدی نژاد گفته یقین دارد امام 12 شیعیان به عنوان صاحب اصلی عدالت اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها را مدیریت و هدایت می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی گفته است پیش از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها نزد رهبر جمهوری اسلامی رفته و او گفته پول یارانه‌ها پول امام زمان است و برکت دارد. این در حالی است که اسدالله عسکرولادی از اعضای اتاق بازرگانی تهران گفته با تورم دو رقمی کسب و کار دشوار می‌شود. مراد ویسی در همین ارتباط گفتگویی داشته با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد.
قانون موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها در ایده خودش محصول به نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و در واقع هیچ منشأ الهی یا قدسی ندارد.
آقای علوی، آقای احمدی نژاد اعلام کردند که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو امام زمان مدیریت می‌کنن و هدایت می‌کنن. شما فکر می‌کنید که چرا چنین جمله‌ای رو گفتن آقای احمدی نژاد؟
خب حالا اگر یارانه ها حاصل مدیریت غیبی امام زمان بود پس چرا به اصطلاح تصویب بشین و طول کشید و چرا هنوز بسیاری از طرفداران امام زمان در همون خود مجلس الان منتقدن به اون و باور ندارن این قانون رو، معتقدن این قانون اجراش مشکل آفرینه و حتی اگر تمام اینها رو بپذیریم خب اون انتقادهایی که ناظر به اشکالات این قانون چی میشه؟ اگر این قانون ساخت پرداختی عالم قدسی که عالم مطلق و بدون اشکال بود خب چرا نمیتونست قانع کنندگی رو بیاره و چرا نمیتونه در واقع پاسخ بده به اون اشکالاتی که بر این قانون هست؟ بنابراین قانون یارانا محصول منافع کشمکش های کسانی است که طالب قدرت و گروه بندی ها و طبقاتی است که ثروت میخوان و ربطی به عالم غیب نداره.
ببخشید علوی، سوال دقیقاً همینجاست. اگر اینطور هست چرا حکومت سعی میکنه طرح هدفمند کردن یارانا رو به عنوان یک مسئله اقتصادی قدسی بکنه، از یک طرف به امام زمان متصل بکنن و از یک طرف منتسبش بکنن به اینکه آیت الله خامنه ای مشروعیت مذهبی به این طرح داده و گفته این پولها پول امام زمان هست؟ چرا دولت چون این کاری میکنه؟
خب دولت از اونجایی که این قانون انسجام ندارد، برای قانع کنندگی نیست برای کارشناسان و مخاطبین عمومی خودش، لازم است که با استفاده از همون روایت های اسطوره‌ای شیعه که معتقده که این جهان ملک تلق خداونده که در اختیار نماینده خودش که امامه و به نیابت از امام به دست ولی رسیده، این توجیه رو در واقع مطرح بکنه. برای اینکه برای برخی از گروه های حاشیه نشینی حکومت، حاشیه نشینان شهری که طرفدار حکومت هستن و حکومت از اونها در سرکوب ها استفاده میکنه و به لحاظ مادی هم اتفاقا یارانه ها بخش عمده ای از اونها رو تغذیه میکنه، توجیه بکنه و به خدمت بگیره. و الا برای کارشناسان و برای کسانی که با دیدگاه علمی نگاهی این طرح ها میکنن، این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت میکنن، خب این استدلالا که قانع کننده نیست. اگر قرار بود مدیریت امام زمان باشد و مسائل حل کنه، خب باید آقای احمدی نژاد متوسل میشد به ایشون که مسائل بین المللی رو براش حل کنه، مسائل بحران انرژی اتمی رو حل کنه.
آقای علوی، آقای عسکرولادی یکی از اعضای اصلی اتاق بازرگانی تهران هم برخلاف صحبت های آقای احمدی نژاد گفتن که با تورم دو رقمی نمیشه کسب و کار کرد. موقعی که رئیس جمهور با از اجرای موفق طرح هدفمند کردن یاران را صحبت میکنن، این اظهارات آقای عسکرولادی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
خب اینا دو تا اکتور، دو تا بازیگر صحنه اقتصاد هستن. اتفاقا آقای عسکرولادی از اون جهت که مشروعیت رو در گرو سوداوری و عملیات روزمره و کار میبینه، علارغم اینکه خود ایشون از مریدان امام زمان است و شیعه اثناعشری است، برای اونطور توجیهات البته مقبولیتی قائل نیست، در حالی که خب رئیس حکومت الان میبایست مسائل و مشکلات خودش رو که نمیتواند با استدلال، با دلایل علمی و قانع کنندگی که محصول تعامل ذهن میان انسان هست حل کنه، با آسمان حواله بده و از با استمداد از عالم غیب و عالمی که در دسترس نیست مشروعیت بجوید. بنابراین ما اینجا با دو نظام مختلف مشروعیت روبرو هستیم، یکی که مشروعیت رو در گرو کارایی، سوداوری و در نهایت میزانی که پول میآورد جستجو میکنه، و دیگری که مشروعیت حکومت رو برای اینکه بتونه توجیه بکنه از عالم غیب و از عالم بالا در واقع کمک میکنه.
گفتگوی مراد ویسی را میشنیدیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره حمایت امام دوازدهم شیعیان از طرح هدفمند کردن یارانه ها.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
شهرام امیری که نامش به عنوان یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران نزدیک به یک سال و نیم پیش بر سر زبان ها افتاد و ماجرای ناپدید شدنش در عربستان سعودی و ناگهان پدیدار گشتنش در آمریکا خبرساز شد، بار دیگر توجه رسانه‌های گروهی جهان را به خود جلب کرده است. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
از بازگشت قهرمانانه و گل به گردن شهرام امیری از آمریکا به تهران 6 ماهی می‌گذرد، اما در این مدت هیچ کس او را ندیده است. به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، از قول سایت ایران بریفینگ خال نت یا دات نت، یکی از آشیانهای اینترنتی مخالفان جمهوری اسلامی مستقر در آمریکا، مسئولان اطلاعاتی امنیتی حکومت تهران شهرام امیری را پس از مدتی بازداشت در سلولی انفرادی دو ماه پیاپی زیر شدیدترین بازجویی ها بردند. تا جایی که ناگزیر شدند او را یک هفته ای در بیمارستان بستری کنند. مسئولان حکومتی در ایران این گفته های ایران بریفینگ خال نت را نه تأیید کردند و نه رد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به همین پرسش در همین زمینه صرفاً به این گفته بسنده کرده که درباره بازداشت شهرام امیری چیزی نشنیده است و درباره آن هیچ اطلاعاتی ندارد. زمانی که دو سال پیش شهرام امیری ظاهراً همزمان با زیارت حج در عربستان سعودی ناپدید شد و سر از آمریکا درآورد، واشنگتن یادآوری کرد که او به میل و با اراده شخصیش به آمریکا رفته است. به نوشته گاردین، ماموران اطلاعاتی امنیتی آمریکا از همان آغاز نگران بودند که پناه بردن شهرام امیری به آمریکا از سرفندهای جمهوری اسلامی باشد تا دریابد که اطلاعات جهان غرب از حکومت تهران به خصوص از برنامه‌های هسته‌ای‌اش چه اندازه است. این شک و تردید با انتشار نوارهای ویدیویی متناقض و متضادی از شهرام امیری در شبکه جهانی اینترنت قوت بیشتری گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شهرام امیری
اکنون اخبار منابع مستقل اما تایید نشده حکایت از آن دارد که ماموران اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی گذرنامه‌های خیشاوندان نزدیک شهرام امیری را نیز ضبط کرده و آنان را ممنوع الخروج ساختند. بدین ترتیب شهرام امیری بار دیگر به نمادی از نبرد جمهوری اسلامی و جهان غرب به خصوص آمریکا در عرصه پر راز و رمز جاسوسی و ضد جاسوسی بدل شده است. از همین رو شماری از مخالفان حکومت تهران یادآوری می کنند که غیبت 6 ماهه شهرام امیری از انظار عمومی نیز می تواند از ترفندهای جمهوری اسلامی باشد تا در پی انتشار خبرهایی درباره بازداشت و شکنجه او وی را ناگهان به میدان بیاورد و جهان غرب را به سخره بگیرد.
علیرضا طاهری از توجه رسانه‌های جهان به وضعیت شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران گزارش می‌داد که 1.5 سال پیش ناپدید شده است. خبرها و گزارش‌های بیشتر را همیشه می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا مالپرست.com است. همچنین می‌تونید در بحث‌ها و نظرسنجی‌های وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. تازه ترین نظرسنجی رادیو فردا درباره واکنش دبیر شورای نگهبان به گفته های محمد خاتمی است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به سخنان محمد خاتمی که شرایط را برای مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مطرح کرده گفته است اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست. به نظر شما اصلاح طلبان می توانند یک بار دیگر در ساختار سیاسی ایران نقش آفرینی کنند؟ نظرات خود را با ما در میون بذارین. همچنین می تونیم به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. اگر که تمایل داشته باشین، نظرات شما با صدای خودتون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم می‌شنویم.
اوه الان نجات، یکی یارانه‌ای که به مردم میدی خودت میدی و دو برابرش هم پس میگیری؟ نده، بهتر ندی.
آخر آقای احمدی‌نژاد چه بدبختی بود به سر مردم در آقالیدو. به خودم یه راننده خاور هستم، از تبریز بار آوردم از سالوی 80,000 تومان فقط پول گازو بیرم شد. خیلی چه بلایی بود به سر مردم آقالی، خدا براد نساز. این طریقش بود آخر؟ این چه وضعیت سر مردم در میاری؟ مگه من چقدر کرایه گرفتم که 80,000 تومان فقط پول گاز ایل باید بده؟ خودت آن خزا بار.
دم آقای احمدی نژاد گرم که تمام کارا درست کرد که بعضیا واقعا بسودن. این مخصوصا این سرمایه‌دارا و اینا که خیلی زورشون میاد و اینا که مملکتمون بعد میگن واقعا دمش گرم.
مرد شوران تکیه بر جای شهنشاهان زدن، این سزای نابجا الله اکبر گفتن است.
دوست داشتم در رابطه با این دعوتنامه دولت ایران از اتحادیه اروپا یه نظری بدم و خواستم بگم که اگر اتحادیه اروپا جواب مثبت به این دعوتنامه داد، یعنی دستش با ده ایران در یک کاسه است، یعنی همش اینا فقط یک تئاتر سیاسیه که در دنیا فقط سر ملت ایرانو دارن کلا میذارن. امیدوارم اتحادیه اروپا قبول نکنه همچین چیزی، علاوه این که اینها بیزنس های میلیاردی پشت پرده دارن با ایران هم همچنین.
عبدالرضا هستم از ایران. تسلیت خودم را به خاندان پهلوی عرض میکنم. امیدوارم که این آخرین داغی باشه برای این خانواده، مخصوصا فرح پهلوی مادر بزرگوارمون. انشالله به حق پنجتن که هیچ موقع داغ هیچ کس دیگه نبینن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ساعت 22:21 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیوستن سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به خارج از قوه قضاییه را خلاف قانون اساسی دانسته و گفته اخیراً بحث‌های تحت عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری در محافل مختلف مطرح است که خواهان جدایی برخی از سازمان‌های تابعه قوه قضایی و پیوستن آنها به وزارت دادگستری است. فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران پرسیده است که این نهادهایی که آقای لاریجانی به آنها اشاره می‌کنند کدامند؟ محمد حسین آقاسی:
غیر از دادگستری برخی از نهادهای دیگری هم وجود داره که زیر سیطره قوه قضاییه هست، مثل پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و امثال هم. الان اونچه که بیشتر مورد بحث هست جدا شدن پزشکی قانونی هست از زیر نظر رئیس قوه قضاییه و قرار گرفتن زیر فرمان وزیر دادگستری. خود وزیر دادگستری هم به عنوان یکی از اعضای خانواده قوه قضاییه است، اگرچه به عنوان وزیر دادگستری توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی میشه.
در حال وزیر دادگستری الان در شرایط فعلی تقریبا هیچ کار است، فقط در زمینه مسائل اجرایی اختیاراتی داره، یا اینطور نیست؟
بله، اصولا اون زمانی که قانون اساسی نوشته میشد، تدوین کنندگان قانون اساسی با سوابقی که توسط وزیر دادگستری در نظام گذشته اعمال نفوذهایی که در دادگستری میشد مخالف بودند و نگران این بودند که اگر باز هم مسئول قوه قضاییه یک وزیر باشه که در واقع بخشی از یا یکی از اعضای قوه مجریه هستش، اشکال ایجاد میشه. آمدن اختیارات رو کلن گذاشتن در دست و ید رئیس قوه قضاییه که منصوب رهبری هست. اما رابطه بین این قوه قضاییه و قوه مجریه و دخالت این قوه قضاییه و حضورش در قوه مقننه توسط وزیر دادگستری بود به نوعی رابط. اما بعد از که شورای عالی قضایی منحل شد و یک سری اصلاحاتی به وجود آمد، آمدن یک مقداری از امور اداری رو، نمیتونیم بگیم اجرایی، اداری رو در اختیار وزیر دادگستری گذاشتن که کاری با مسائل قضایی نداشته باشه. من هم موافقم که در واقع پزشکی قانونی در اختیار وزیر نظر وزیر نباشه.
پس نگرانی قاعدتا این هست که برخی از اختیاراتی که قوه قضاییه الان داره به قوه مجریه منتقل بشه، یعنی قوه قضاییه نگران از دست دادن یک سلسله اختیارات خود هست.
طبیعتاً ببینید، پزشکی قانونی نقشش بسیار بسیار مهمه. من مثال میزنم، مثلا در قضیه اختشاشات به قول آقایون یا به قولی اعتراضات بعد از انتخابات، آقایون عنوان کردن که برخی از این افرادی که کشته شدن یا به هر حال در زندان فوت کردن مننجید گرفتن، اما پزشکی قانونی رو نپذیرفت به خاطر اینکه یک نوع استقلالی داشت. حالا تصور بفرمایید که اگر پزشکی قانونی در اختیار قوه مجریه باشه و قوه مجریه تصمیم بگیره که اقداماتی بکنه، رئیس پزشکی قانونی رو یکی از عیادی خودشون میگذارن و از اون میخوان که مثلا در فلان پرونده به فلان شکل مورد نظرشون اظهار نظر بشه، این اظهار نظر برای دادگاه ها لازم الاتباع است. بنابراین نباید این نهاد و سازمان ها از زیر حاکمیت قوه قضاییه خارج بشه و در اختیار کسی قرار بگیره که به وسیله رئیس قوه مجریه اداره و هدایت میشه و اگر قرار شد که برکنار بشه به راحتی میتونن برکنارش بکنن.
در حال در ماده 160 قانون اساسی میگه که وزیر دادگستری مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه رو داره و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد کنه انتخاب میشه. قاعدتا نباید هیچ تضادی پیش بیاد اگه این اصل مراعات بشه.
بله، ولی در زمان تصدی آقای وزیر به عنوان کسی که عضوی از کابینه است، از اعضای کابینه است، میتونه تحت تاثیر رئیس جمهور که رئیس ایشون هست در کابینه قرار بگیره و یا به هر حال نظریات رئیس قوه مجریه رو در اعمال مقررات لحاظ بکنه. بنابراین این خلاف روح قانون اساسی است که تقریبا به شکلی روشن و مشخص مرز بین قوا را تعیین کرده و نباید به این ترتیب به شکلی بگیم که نفوذی افرادی از قوه مجریه حتی اگر به صورت وزیر هست وارد چارچوب قوه قضاییه بشن.
گفتگوی فریدون زرنگار را می‌شنیدیم با محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان. اما مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران، از رفع توقیف 3 کشتی ایرانی در سنگاپور خبر داده است. آقای غضنفری توقیف کشتی‌های یاد شده را ناشی از مشکلاتی مالی دانسته که به گفته او جهان غرب برای تهران پدید آورده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی درباره چند و چونه به گفته او رفع توقیف 3 کشتی ایرانی توچال، سهند و سبلان اطلاعات چندانی به دست نداده است. مسئولان سنگاپور، کشوری که مساحتی کوچکتر از جزیره قشم ایران در خلیج فارس دارد، این 3 کشتی ایرانی ثبت شده در آلمان را نزدیک به 27 روز پیش به دلیل دیرکرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در پرداخت وامی که به یکی از بانک‌های فرانسه داشت به حکم دادگاه توقیف کردند. این 3 کشتی به زودی در فهرست کشتی‌های جای گرفتند که معمولاً به مزایده حراج می‌شوند. وبسایت پرس تی وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان رسمی جمهوری اسلامی، که ماه گذشته علت توقیف این 3 کشتی ایرانی را با بدهی تهران به بانک فرانسوی کردی اگریکول بی ارتباط دانسته بود، روز چهارشنبه امروز از قول مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نوشت: ما از این بانک وام گرفته بودیم، اما کردی اگریکول با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تحریم و مجازات حکومت تهران خواستار بازپرداخت فوریان شد، در حالی که قرار داده این وام پیش از صدور قطعنامه‌های تحریمی منعقد شده بود. در نتیجه این کردی اگریکول فرانسه است که نقض عهد و قانون شکنی کرده است. جمهوری اسلامی که برنامه‌های هسته‌ای‌اش سوء ظن جامعه جهانی را برانگیخته، اما برای رفع این سوء ظن تا کنون زیر بار تعلیق فعالیت‌های حساس اتمی در ایران نرفته است، روز به روز با فشارهای سنگین‌تر تحریم و مجازات روبرو می‌شود. توقیف 3 کشتی توچال، سهند و سبلان یکی از آخرین نمونه‌های تأثیر این تحریم و مجازات‌ها بر حکومت تهران است. اخیراً هند نیز به جمع کشورهای روزافزونی پیوست که بانک‌هایشان از هر گونه داد و ستد با جمهوری اسلامی با ارزهای معتبری مانند پوند، دلار، یورو و ین سرباز می‌زنند. تهران برای رفع این سختگیری هند هیئت ویژه‌ای را از بانک مرکزی به بمبئی سابق فرستاد، اما گفتگوهای این هیئت با نمایندگان بانک مرکزی هند به ناکامی و دور بعدی انجامید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و دولتش بارها تأکید کردند که این تحریم و مجازات ها کوچکترین تأثیری بر ایران نداشته است.
گزارش علیرضا طاهری پایان دهنده مجله شبانگاهی امشب بود. یادآوری میکنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 20420603874150 هم تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بزنید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها نیم ساعت.